رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 16 دل به سال 1395 که مطابق به شام 3 فوریه سال 2017 در امریکا میشود، با امید این که روز خوش را در پیش داشته باشین، با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
مسدود بودن تعداد زیاد مکاتب در ولسوالی های هرات، اعتراض پی در پی محصلین علیه دونالد ترامپ، رد مفکوره ایجاد یک منطقه امن برای سوری ها.
بعد از خبرها در بخش گزارش ها تقدیم می شود که مطلب را در مورد نارامی ها در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار می شود. تلاش های قزاقستان برای از بین بردن افرادگرایان در آن کشور را با سایر مطالب در این برنامه برای شما تقدیم می کنیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از احد عزیززاده مشنوید.
با عرض سلام، مقام های محلی هرات مسدود بودن شماره از مکاتب در ولسوالی های دوردست هرات را تایید می کنند. رئیس معارف ولایت هرات می گوید این مکاتب در ولسوالی های عمدتاً ناامن شیندن، گلران، اوبه، کوهستان، زندجان و گذره این ولایت موقعیت دارند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات ناامنی را مهمترین دلیل در کوچه اجباری باشندگان مناطق عنوان می کند که مکاتبشان مسدود شده است. اما اعضای شورای ولایتی هرات می گویند تنها در ولسوالی شیندند هرات بیش از 60 مکتب مسدود است و در ولسوالی غوریان و کشک کونه این ولایت نیز چندین مکتب بر روی اطفال بسته شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را بعد از اخبار میشنوید. انجلا جولی بازیگر معروف سینمای هالیوود در مقاله به فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق اجازه ورود پناهجویان و صدور ویزه برای 7 کشور اغلب مسلمان نشین واکنش نشان داده است. بنابر گزارش مجله پیپل، خانم جولی در مقاله‌ای که نیویورک تایمز آن را منتشر کرده گفته است پاسخ آمریکا به بحران پناهجویان باید بر اساس واقعیت باشد و نترس. جولی در مقاله خود نوشته است پناهجویان مردان، زنان و کودکانی هستند که در جنگ گیر مانده اند. انجلا جولی افزود این پناهندگان نه تنها دهشت افغان نیستند بلکه اغلب قربانی دهشت افغانند. انجلا جولی یک فعال مدنی و همچنین فرستاده ویژه کمیسیون عالی سازمان ملل متحد برای کودکان است و از سال 2001 برای سازمان ملل متحد کار کرده و بیش از 50 مأموریت این سازمان را به انجام رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعتراضات دوشبه متواتر و خشونت‌آمیز در این هفته را در محوطه یک پانتون که یک زوج طرفدار ترامپ را مجبور ساختند سخنرانیشان را قطع کنند تقبیه نموده آن را آشوب طلب های مسلکی خواند. ترامپ این مطلب را در صفحه تویترش به روز جمعه نوشته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه‌ای که از طرف آن پوهنتون به نشر رسیده آمده است که شام چهارشنبه زمان اعتراضات به زودی به خشونت گرایید که یک گروه آشوبگر حدود 150 نفری که ماسک در چهره هایشان داشتند در محوطه پوهنتون برکلی در کالیفرنیا جمع شدند تا علیه یک بیانیه از قبل پلان شده توسط ملو اینوپولیس ادیتر شبکه خبری برای براد اعتراض نمایند. این گروه آشوبگر آغاز به پرتاب پتاقی بر پلیس نموده، امارات محوطه را تخریب کرده و از بوتل‌های شیشه‌ای حاوی مواد منفجره استفاده نمودند. گونیس معاون گورنر کالیفرنیا گفت جایی برای کسانی که مثل سخنرانان طرفدار ترامپ که برتری سفید را بر سایر رنگ‌ها ترجیح می‌دهد در این پوهنتون وجود ندارد. یک واقعه مشابه شام پنجشنبه در پوهنتون نیویورک نیز اتفاق افتاد. دفتر روابط خارجی پوهنتون نیویورک از دادن واکنش به صدای آمریکا تا کنون خودداری کرده است.
یک مقام ارشد ملل متحد در امور پناهندگان با یک ابتکار ایجاد یک منطقه امن در سوریه برای پناهجویان مخالفت نموده میگوید آن کشور محل مناسب برای تطبیق این ابتکار نیست. فیلیپو گرندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفت وقت را برای ایجاد یک منطقه امن نباید ضایع ساخت، چون آنجا امن نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایجاد یک منطقه امن را به حیث بدیل جابجا ساختن مهاجرین در ایالات متحده و جاهای دیگر در جهان پیشنهاد نموده است. ترامپ این موضوع را با عبدالله پادشاه اردن در یک ملاقات رویاروی در واشنگتن دی سی به روز پنجشنبه مطرح نمود. اردن به 650 هزار پناهجوی سوری جا داده است. در حالی که قصر سفید پلیسی ایالات متحده در قبال کوریای شمالی را بررسی می نماید، بحث میان مقامات و تحلیلگران سابق روی این نکته جریان دارد که آیا تغییر رژیم کوریای شمالی یک گزینه مناسب برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای مهار ساختن بلندپروازی های کوریای شمالی در مورد سلاح هسته‌ای آن کشور می باشد یا خیر. اخیراً کوریای شمالی تهدید نموده است که یک راکت قاره‌پیما را آزمایش نموده و ادعا نموده است که این کار از هر جا و از هر زمانی که بخواهد انجام می‌دهد. اکثر ناظران کوریای شمالی عقیده دارند که پالیسی حوصله‌مندی استراتژیک باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در متوقف ساختن کوریای شمالی در انکشاف سلاح هسته‌ای ناکام بوده است. اردوی ایالات متحده پس از نشر بخش‌های از یک ویدیوی آموزشی که در حمله اخیر هفته گذشته بر یمن نشر نموده بود، به زودی آن را از صفحاتش دوباره برداشته است. این ویدیو تصاویر کنه آموزش گروه القاعده را نشان می‌داد که 10 سال قبل نشر گردیده بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
جف دیفیس سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه گفت این ویدیو به طور قطعی در هنگام حمله با معلومات مهم استخباراتی قابل تعقیب از رسانه‌های الکترونیکی ثبت شده بود که وزارت دفاع نمی‌توانست آن را به نشر برساند. یک مقام اردوی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که مامورین وظیفه داشتند معلومات سریع از حمله به ولایت البدیه یمن را فراهم سازند که احتمالاً محرم بوده و نمی‌توانست نشر گردد. این مقام افزود آنها با شتاب زدگی یک ویدیوی آموزشی را که از محوطه ثبت شده بود بدون اینکه زمان آن را ثبت کنند فرستادند. وزارت دفاع حمله را بررسی می نماید که احتمالاً باعث کشته شدن افراد ملکی به شمول اطفال شده است.
و بر اساس یک گزارش ملل متحد، پلیس و نیروهای امنیتی میانمار یا برما هزاران زن، مرد و کودک روهینگیا را مورد تجاوز جنسی گروهی، ضرب و شتم و سایر مظالمی قرار دادند که کشتار و ناپدید شدن ها نیز شامل آن است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. حالا نوبت می رسد به بخش گزارش ها. در نتیجه حمله تهاجمی داعش بالای پوسته های پلیس در ننگرهار، چند منصوب پلیس و شماری از جنگجویان گروه داعش کشته شده است. مردم محل در برابر داعش در ولسوالی کود نیروهای محلی افغان را همکاری می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد می شنوید.
حاجی سید رحمان ولسوالی کوتی ولایت ننگرهار میگوید که گروه داعش دیشب بالای پوسته امنیتی قریه سید احمد خیل حملات تهاجمی را انجام داد که در اثر آن به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد گردیده است. ولسوالی کوت میگوید در این درگیری که مدت 4 سال ادامه داشت، 5 پلیس محلی کشته، 6 پلیس محلی زخم برداشته و 12 جنگجوی داعش نیز کشته شده است. او علاوه کرد که اجساد باقی مانده جنگجویان داعش در میدان نبرد نشان می‌دهد که همه کشته شدگان داعش اتباعی خارجی بخصوص از منطقه ورکزی پاکستان میباشند. ولسوالی کوت میگوید داعش چندین پسته پلیس محلی را ساعت 4 شب جمعه هدف قرار داد، ولی با مقاومت شدید پلیس روبرو شد. حاجی سید رحمان افزود جنگجویان داعش را به عقب راندن و اکنون در منطقه وضعیت به حالت عادی برگشته است. او علاوه کرد 12 نفر داعشی ها در میدان جنگ اجسادشان افتاده است. 5 نفر پلیس ما شهید هستند، 6 نفر هم زخمی است. بیستکم 4 بجای شب حمله کرده بودند. تا ساعت 8 صبح ادامه داشت. یک بزرگ قومی هم شهید شده با نام ابراهیم. وضعیت اکنون نرمال است، وضعیت خوب است، عادی است. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار تنها کشته شدن 12 داعشی را در درگیری رویارویی در ولسوالی کوت تایید میکند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار درگیری بین داعش و نیروهای افغان در ولسوالی کوت را تایید میکند، ولی در مورد تلفات ارقام دقیقی روی دست ندارد. می توان گفت که قوای مسلح ما به توانایی که دارند می توانند در برابر دشمن مقاومت کنند، ولی قوای مسلح ما به شکل تکتیکی فعالیت های خود را انجام می دهند، به خاطر که تا در هنگام درگیری از تلفات ملکی جلوگیری شود. با وجودی که منابع دولتی می گویند اکنون در ولسوالی کوت وضعیت به حالت عادی برگشته است، اما باشندگان محل می گویند هنوز هم بیمی از حملات تازه داعش وجود دارد. ملک معروف یکی از سران قومی ولسوالی کوت که خود دیشب در برابر داعش جنگیده است، به صدا آمریکا گفت: پلیس محلی ما بسیار شجاعت کردند و مردم قومی در این دو طرف که هستند مکمل بیرون شدند. مردم به اعلان لاسپیکر مسجد بیرون شدند و داعش به گریز مجبور شد. از زمانی که بالای این پوسته ها جنگ شروع می شود، ما در شب در مسجد صدا می کنیم و مردم از خانه هایشان بیرون می شوند. خرد و بزرگ در برابر داعش سلاح به دست داشته می برایند. ملک معروف گفت پلیس محلی در کوت با کمبود اسلحه و تجهیزات روبرو است و از دولت خواهان مجهز ساختن آنها در برابر داعش هستند. داعش هنوز در مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که برای تقویت نیروهای افغان و جلب همکاری های اقوام در کوت در برابر داعش، 2 روز قبل اداره ولایتی ننگرهار چندین پروژه بازسازی وسیعی را راه اندازی نمود تا توسط این پروژه ها در برابر گروه داعش در بین مردم ذهنیت سازی صورت گیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، قزاقستان در تلاش برای جلوگیری از گسترش و نفوذ افرادگرایی اسلامی در آن کشور، بر علاوه میزبانی مذاکرات صلح سوریه در ماه جنوری، از طریق برنامه های مختلف در صدد اصلاح کسانی برآمده است که از جنگ سوریه دوباره به قزاقستان برگشتند. گزارش دانیال شرف، خبرنگار صدای امریکا، را از همکار ما ژیلا سمیه میشنوید.
قزاقستان در سال 2016 شاهد چند حمله از جانب تندروان اسلامی بود. در ماه جون سال قبل تا یک سلسله حملات مسلحانه 4 غیر نظامی و 3 سرباز در آن کشور کشته شد. در ماه جولای سال 2016 2 افسر پلیس توسط فردی که مرتبط به تندروان اسلامی بود در شهر الموتا کشته شد. آجی اوروز امام مسجد حضرت سلطان در شهر آستانه می گوید
شماری از جوانان به سوریه رفتند، اما آنانی که به خانه برگشتند در برنامه های اصلاحاتی شامل شدند.
در حالی که این امام شماری جوانان را که برای جنگ به سوریه و عراق رفتند اندک نشان می دهد، مقام های قزاقی شماری این افراد را صدها نفر گفتند. این مقام ها می گویند دستور حملات دهشت افغانی بی سابقه سال 2016 در قزاقستان از سوریه داده شده بود. علیم شامتوف، رئیس مرکز احیای مجدد اکنت که در راستای ادغام مجدد تندروان افراطی که از جنگ سوریه برگشتند کار میکند، میگوید
اگر در سوریه و عراق صلح تامین شود، افرادگرایی مذهبی به صورت کل در قزاقستان کاهش خواهد یافت.
مرکز احیای مجدد اکنت همچنان به جوانانی که قصد پیوستن به جنگجویان در عراق و سوریه را دارند مشوره می دهد.
افکاره های افراطی که از طریق وبسایت های دهشت افکنان بین المللی پخش می شود، اکثرا جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد که به آسانی فریب تبلیغات آنان را می خورند.
این مرد جوان که سابق طرفدار القاعده بود و تحت تاثیر دوستان افراطیش قرار گرفته بود، می خواست برای جنگ به وزیرستان پاکستان برود. او که نمی خواهد شناخته شود می گوید که مانع رفتنش به آن کشور شدند.
آنان دوستان من، من نگرانشان هستم، آنها را دوست دارم، مردم خوبی هستند و اگر برای راست هدایت شوند شاید کارهای خوبی را انجام دهند. من تلاش میکنم که روابطم را با آنها نگه دارم.
مسجد مرکزی شهر آستانه آل برنامه ویژه رسانه‌ای دارد و نوارهای ویدیویی را بین مردم پخش میکند که در آن افرادگرایان اسلامی و دهشت افکنان محکوم شدند. حاجی اوروز امام مسجد حضرت سلطان در شهر آستانه می گوید
هدف ما از بین بردن افرادگرایی در جامعه ماست. با فعالیت های خستگی ناپذیر ما قادر به انجام این کار خواهیم شد.
در حالی که تهدید افرادگرایی در قزاقستان نسبتاً اندک است، مقام های آن کشور می گویند آموزش جوانان در مورد اسلام واقعی کلید عمده در راستای جلوگیری از گسترش افرادگرایی می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا ادامه دارد. اداره برهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه بر 13 نفر و 12 نهاد ایرانی تحریم وضع کرد. این اقدام حکومت جدید ایالات متحده در پاسخ به آزمایش جدید میزایل بالستیک یا راکت قاره‌پیمای ایران بود که یک بار دیگر بدون این که در تناقض مستقیم با معامله هسته ایران با کشورهای غرب باشد، افزایش دهنده فشار بر تهران است. گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما می‌کنم. وزارت خزائن ایالات متحده طی اعلامیه اذهان داشته است که ایران به حمایت خود از دهشت افغانی ادامه داده و برنامه میزایل بالستیک خود را انکشاف داده است، برنامه‌ای که تهدید را به منطقه ایالات متحده و متحدین آن متوجه می‌سازد. این وزارت از طریق وبسایت خود اسامی این افراد و نهادها را که برخی در امارات متحده عربی، لبنان و چین مستقرن اعلام کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تعزیرات جدید گام‌های ابتدایی در پاسخ به رفتار تحریک‌آمیز ایرانی‌ها می‌باشد. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اقدامات شدیدتر را علیه ایران رد نکرده گفت که هر گزینه‌ای می‌تواند روی میز قرار گیرد. در ایران این اقدام قصر سفید بدون پاسخ نمانده است. آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه تهران، تعزیرات جدید ایالات متحده علیه کشورش را به باد انتقاد گرفته گفت که آن تعزیرات برنامه عمل مشترک جامعه را که به توافقنامه هسته ایران اطلاق می گردد نقص می کند.
برجام هم همونی که مسئولین ما گفتن یک شبه راجبی که ما رزمایش موشکی نداشته باشیم نیست. میگن نقض برجام. اگر میخواهید یک ناقض برجام پیدا کنید اون امریکاست.
افرادی که هدف این تحریم وزارت خزائن ایالات متحده قرار گرفتند به خاطر عواملی است که آنها دخیل در تهیه فناوری میزایلی برای ایران میباشند. اکنون افراد و شرکت‌های ایرانی، لبنانی، چینایی و امارات متحده عربی نیز شامل از هر گونه معامله در ایالات متحده و یا آمریکایی ها منع شدند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از تعزیرات جدید تحریم‌های وضع شده اداره باراک اوباما را لغو نمی‌کند. کشیدگی‌های لفظی میان حکومت ایالات متحده و جمهوری اسلامی از چند به این سو، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، اوج گرفته است. در تازه ترین مشاجره لفظی دونالد ترامپ روز جمعه در توییتر خود نگاشت ایران با آتش بازی می کند و قدر مهربانی های باراک اوباما را نمی داند. من آنسان نیستم. اما برخی از کارشناسان اقدام ایران را در این مقطع زمانی به موقع می دانند. دکتر علی نوریزاده، رئیس مطالعات ایران و منطقه در لندن، به رادیو آشنا گفت که سپاه پاسداران انقلاب ایران با آزمایش میزایل در این زمان اشتباه کرد.
سپاه پاسداران یک اشتباه تاکتیکی کرد. اونا به در زمان آقای اوباما چندین آزمایش موشکی کردن. واکنش آمریکا خیلی خفیف بود، خیلی آرام بود. وقتی آقای ترامپ اومد و اون پیام ها رو ازش منتشر شد، سپاه علارغم اینکه دولت ایران قصد هیچ نوع منازعه و مبارزه رو نداشت، سپاه این آزمایش موشکی رو انجام داد. آزمایشی که موفق هم نبود، هدفش رو تحقق نبخشید، ولی باعث شد که آمریکا سریع واکنش نشون بده.
آقای نوریزاده علاوه کرد که چند به این سو نعره های ضد آمریکایی در نمازهای جمعه به گوش نمی رسید که بیانگر این مطلب بود که تهران در قبال تغییر موقع سیاسی واشنگتن محتاطانه عمل می کرد. وضع تظاهرات در دوران حکومت 15 روزه آقای ترامپ نخستین گام علیه ایران است که منعکس کننده آرزوهای وی برای موقف گیری تندتر و شدیدتر علیه تهران می باشد. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده باراک اوباما را به عملکرد ضعیف علیه ایران متهم کرده تعهد سپرد که اگر در پست ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز گردد به سرکوبی ایران اقدام خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، آنچنانی که در گزارش شنیدید، ایران با یک سلسله تحریم‌های تازه از جانب ایالات متحده مواجه شده است. از چند روز به این سو رهبران ایران و آمریکا همدیگر را با حملات تند لفظی، انتقاد و حتی رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در صفحه توییتر خود ایران را تهدید کرده، گفت که با آتش بازی می‌کند. همکار ما قدیر مشرف صحبت با دکتر علی نوری‌زاده، رئیس مطالعات ایران و منطقه مستقر در لندن داشت و از وی نخست پرسید که آیا این تحریم‌های جدید میتواند روابط از قبل کشیده میان تهران و واشنگتن را کشیده تر و بحرانی تر سازد یا خیر؟
به طور قطع ما در مرحله قرار داریم که هر نوع خطایی از جانب جمهوری اسلامی، هر اقدام تحریک‌آمیزی مثل آزمایش موشکی سپاه تکرار بشه، حالا حرف زدن و تهدید کردن لفظی زیاد مهم نیست، ما وارد مرحله جدیدی خواهیم شد. آقای ترامپ میگوید تمام گزینه‌ها روی میز هست، تمام خیارات روی میزه. منظورش اینه که حتی گزینه نظامی هم هست. بنابراین باید دقت کرد الان در کاخ سفید فردی نیست که خواستار آشتی و مصالحه با جمهوری اسلامی باشه. رژیم ایران از نظر اقتصادی وضع بدی داره، در منطقه رژیم منفوری است و آقای ترامپ وقت رو مناسب میدونه برای اینکه این نظام رو به اذلال بکشونه، وادارش بکنه دستاشو بالا ببره. این هدف آقای ترامپ هست. این مجازات ها اولش مقدمه است، مجازات های بیشتری در راه و در جمهوری اسلامی کسانی مثل آقای روحانی خطر رو درک میکنن. سپاه پاسداران متاسفانه متوجه مصلحت عالی ایران نیست، اونا فقط به خودشون فکر میکنن و فکر میکنن اگر ایران معتدل بشه، اگر ایران راه آشتی بگیره، نقش اونا نقش درجه 3 و 4 خواهد شد. بنابراین ممکنه اخلال در روش و سیاستهای آقای روحانی بکنن و هر آن بازی رو به هم بزنن. این خطرناکه. آقای اوباما 8 سال در واقع پیام اشتباهی رو به اینا داد، عملا به اینا گفت هر کاری بکنین اب نداره. در بحرین مداخله کردن، به یمن رفتن، در سوریه رفتن، در عراق ابعاد حضورشون رو گسترش دادن و آقای اوباما فقط لبخند زد. و البته مجازات هایی بود که چون هدف آقای اوباما فقط واداشتن ایران به امضای پیمان اتمی بود، به این هم دست پیدا کرد. اما آقای ترامپ چنین نظری نداره. آقای ترامپ بر این اعتقاده که باید جمهوری اسلامی هزینه کارهایی رو که میکنه بپردازه.
جناب آقای نوری‌زاده فکر میکنین که با توجه به نفوذ را که سپاه پاسداران داره و شما از او یاد کردین، حکومت به رهبری آقای روحانی چی اقدام را پس از این در قبال حکومت که رهبریش شخص مثل آقای ترامپ داره اتخاذ بکنه؟
تصور من اینه برای اینکه نشون بده که مقتدره، نشون بده قدرت دستشه، آقای روحانی و آقای ظریف و حکومتش هم جوابهای تندی با آقای ترامپ بدن، اما این جوابهای تند به معنای این نیست که ایران دست به یه اقدام نظامی بزنه یا بخواد با امریکا درگیر بشه. نه، اگر رهبر جمهوری اسلامی با آقای روحانی همدل باشه، تصور من این است که رهبر جمهوری اسلامی بعد از 27 سال حکومت تجربه پیدا کرده به اندازه کافی، میتونن سپاه رو کنترل کنن. ولی اگر بین این دو اختلاف وجود داشته باشه، سپاه میره زیر چتر آقای خامنه‌ای و روحانی رو در کارش اخلال خواهد کرد. حتی ممکنه اجازه ندن روحانی در انتخابات دور آینده برنده بشه. این مهمه که تا چه حد هماهنگی بین آقای روحانی و رهبر وجود داره. در خیلی از مسائل با هم اختلاف دارن، ولی وقتی مصلحت نظام پیش بیاد و اینکه آینده نظام در خطر باشه، ممکنه ما هماهنگی رو بین این دو ببینیم.
آیا فکر میکنین واشنگتن در یک مقطع زمانی دست به حمله نظامی بر کشور مثل ایران بزنه؟
به عنوان یک کارشناس این امر ممکنه، به عنوان یک ایرانی آرزو میکنم این اتفاق نیفته. به عنوان یک کارشناس که مسائل منطقه رو میبینه و به یاد میارم روزهایی رو که ایالات متحده میخواست با عراق درگیر بشه در آغاز قرن جدید، شاهدش بودیم. پیامهایی که رد و بدل میشد پیامهای هماهنگی نبود، یعنی یه نوع زبان الکن بود که گویی طرفین، طرف آمریکایی نمیخواست زبان اون طرف رو بشنوه و اون طرف قادر به درک زبان آمریکا نبود، و در نتیجه به نقطه‌ای رسید که به هر دلیلی آمریکا به عراق حمله کرد. الان هم اگر دو طرف در فهم زبان یکدیگر دچار اشکال بشن، به اینجا خواهیم رسید. برای اینکه جمهوری اسلامی 37 ساله در منطقه پهلوانی کرده، اگرم قدرتی نداشته چنان نشون داده که قدرت داره. امروز براش خیلی سخته که اعتراف به اشتباه بکنه و عقب نشینی بکنه. بله. منتها همونطور که گفتم آیت الله خامنه‌ای سیاستمدار خیلی عاقلیه و ممکنه الان درک بکنه که به مصلحت نظامشه که یه مقدار بغض رو و عصبانیت رو فرو به بلعن، ولی ایران رو به نقطه درگیری نرسونن.
با یک بار دیگر مشروع خبرها. مقام های محلی هرات مسئول بودن شماری از مکاتب در ولسوالی های دوردست هرات را تایید می کنند. رئیس معارف ولایت هرات می گوید این مکاتب در ولسوالی های عمدتا ناامن آن ولایت موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعتراض دوشنبه متواتر و خشونت‌آمیز در این هفته را در محوطه یک پوهنتون که یک زوج طرفدار ترامپ را مجبور ساخت سخنرانی‌اش را قطع کند، تقبیه نموده آن را آشوب طلبی های مسلکی خواند. یک مقام ارشد ملل متحد در امور پناهجویان با یک ابتکار ایجاد یک منطقه امن در سوریه برای پناهجویان مخالفت نموده، میگوید آن کشور محل مناسب برای تطبیق این ابتکار نیست. در حالی که قصر سفید پالیسی ایالات متحده در قبال کره شمالی را بررسی می نماید، بحث میان مقامات و تحلیلگران سابق روی این نکته جریان دارد که آیا تغییر رژیم کره شمالی یک گزینه مناسب برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای مهار ساختن بلند پروازی های کره شمالی در مورد سلاح هسته ای آن کشور می باشد یا خیر. اردوی ایالات متحده پس از نشر بخش‌های از یک ویدیوی آموزشی که در حمله اخیر هفته گذشته بر یمن نشر نموده بود، به زودی آن را از صفحاتش دوباره برداشته است. این ویدیو تصاویر کهنه آموزش گروه القاعده را نشان می‌داد که 10 سال قبل نشر گردیده بود. و بر اساس یک گزارش ملل متحد، پلیس و نیروهای امنیتی میانمار یا برما هزاران زن، مرد، کودک روهینگیا را مورد تجاوز جنسی گروهی، ضرب شتم و سایر مظالم قرار دادند که کشتار و ناپدید شدن ها نیز شامل آن است. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته این بخش که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای امریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرهای و گزارش‌ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما قرار می گیریم.